اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب زیمی به توجه می‌رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب زیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در ادامه مجازات بدنی در افغانستان، طالبان 17 تن را در خوست شلاق زدند. محکمه عالی طالبان از ادامه مجازات فیزیکی متهمان در بخشهای از افغانستان خبر داده، گفتند که این گروه 17 تن را با اتهامات مختلف در ولایت خوست شلاق زدند. محکمه عالی طالبان ناوقت چهارشنبه 23 اکتبر گفت که بر این افراد بازداشت شده حکم تعزیری اجرا شده است. طالبان گفتند که این افراد 25 تا 39 شلاق زده شده و به 6 ماه تا 1 سال زندان نیز محکومند. با گفته آنان حکم تعزیری بر این افراد در حضور مقامهای محلی طالبان برای خوست و صدها باشنده این ولایت تطبیق شده است. افزون بر این، در جریان یک هفته گذشته طالبان کم از کم 6 تن دیگر را در 3 ولایت به اتهامات مختلف شلاق زدند. همزمان با سومین و آخرین روز نشست بریکس، سران چین، روسیه و سایر کشورهای عضو بریکس خواستار رعایت حقوق اساسی تمام افغانها به شمول زنان و دختران و اقلیت‌های قومی شدند. آنها ناوقت روز چهارشنبه در اعلامیه مشترک پایانی 16 نشست خود با تأکید بر رساندن کمک‌های عاجل بشری به افغانها از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان را لغو کنند. رهبران کشورهای عضو بریکس در حال خواهان پایان یافتن ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان شدند که طالبان همواره به این خواستها اعتنایی نداشته و ممنوعیت‌های یاد شده هنوز هم به جای خود باقی است. شماری از دخترانی که از آموزش منع شده‌اند میگویند این محدودیت‌ها بر زندگیشان تأثیر منفی گذاشته است. آنان ادعا می‌کنند که جامعه جهانی فشارهایشان در این بخش را بر طالبان تطبیق نکرده که آنان را مجبور به دادن حق زنان سازند. روزا اوتونبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که محدودیت‌های بر حقوق اساسی بسیاری از افغان‌ها به شمول زنان وضع شده است. خانم اوتونبایوا دیروز 24 ماه اکتبر در نشست به مناسبت 79 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در کابل گفت افغانستان در زمره نخستین اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و در تدوین اصول اساسی آن نقش داشته است، اصولی که تا امروز راهنمود این سازمان بودند. روزا اوتونبایوا همچنین گفت در حال حاضر بسیاری از افغان‌ها به ویژه زنان با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند، اما نباید امید را از دست داد. سازمان ملل متحد در 24 اکتبر سال 1945 میلادی تأسیس شد و افغانستان در 19 ماه نوامبر سال 1946 میلادی به این سازمان پیوست. طالبان نشر تصاویر زنده‌جان‌ها در رسانه‌های بادغیس را ممنوع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مقامات طالبان برای بادغیس خبرنگاران و رسانه‌های این ولایت را از پخش تصاویر زنده‌جان‌ها منع کرده که به همین دلیل فعالیت 2 تلویزیون در این ولایت متوقف شد. این نهاد حامی خبرنگاران افغانستان ناوقت چهارشنبه 23 اکتبر با نشر اعلامیه از ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان‌ها در رسانه‌های ابراز نگرانی کرده و از مقامات طالبان خواست که درباره این تصمیم خود تجدید نظر کنند. در اعلامیه آمده است که در پی ابلاغ این دستور، بخش ولایتی تلویزیون ملی در بادغیس با کارش پایان داد و تعطیل شد و کار تلویزیون عبور به عنوان تنها تلویزیون خصوصی این ولایت نیز تعطیل شد. سایر رسانه‌ها از جمله رادیوها که در فضای مجازی یا آنلاین نیز فعالیت دارند و خبرنگاران آزاد نیز مجبور شدند این دستور را اجرا کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع گفته است که دستور منع نشر تصاویر زنده‌جان‌ها به گونه رسمی توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای بادغیس به خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها ابلاغ شده است. خلیله علی، همسر محمد علی کلی، قهرمان سابق بوکس جهان، دیروز پنجشنبه به کابل رفت. ریاست تربیت بدنی و وزارت طالبان در اعلامیه گفته است که هدف از این سفر افتتاح یک میدان ورزشی فوتبال در کابل است. خلیله علی در سفر به کابل در سال 2021 وعده ساخت یک میدان ورزشی فوتبال در 800 جریب زمین در منطقه قرغه را داده بود که با گفته او ساختن این میدان ورزشی آرزوی محمد علی کلی بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. همسر عمران خان از زندان آزاد شد. حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که بشرا بیبی همسر عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان دیروز پنجشنبه 24 ماه اکتبر پس از 9 ماه حبس از زندان آزاد شد. بشرا بیبی به جرم رشوه و به خاطر نکاح فوری با عمران خان پس از طلاقش به عمل خلاف شریعت محکوم شد و از ماها بدین سو امراه با همسرش در زندان به سر میبرد. در این قضیه عمران خان و همسرش هر کدام به 7 سال زندان محکوم شده بودند. عمران خان این ادعاها را رد کرده و آن را کمپاین برای کنار زدن خود از انتخابات خوانده است. پس از انتخابات قضیه ازدواج غیر قانونی آنها در محکمه استیناف لغو شد و مجازات رشوه بشرا بیبی نیز به حالت تعلیق درآمد. وی بر روز چهارشنبه در یک قضیه دیگر ضمانت شد و اجازه یافت از زندان آزاد شود. گوهر علی خان گفت بشرا بیبی پس از آزادی به خانه اش در حومه اسلام آباد برگشت. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای هوایی اوکراین میگویند که اوایل صبح دیروز 24 ماه اکتبر سیستم‌های دفاعی هوایی این کشور 40 فروند از مجموعه 50 طیاره بی پیلوت روسی را در 11 منطقه اوکراین سرنگون کردند، در حالی که 7 طیاره بی پیلوت به دلیل اختلال در سیستم الکترونیکیشان مسیر خود را گم کرده و از بین رفتند. نیروهای هوایی اوکراین دیروز در اعلامیه همچنین اعلام کرد که این طیاره‌های بی پیلوت روسی در مناطق اودیسا، میکولیف، دنیپروپتروفسک، وینیتسیا، ژیتومیر، خملنسکی، چرکاسکی، کیروو، هراد، کیف، پولتاوا و چرنیهف سرنگون شدند. با گفته اردوی اوکراین دو راکت هدایت شده و دو راکت کروز روسی نیز به اهداف خود اصابت کردند. تا کنون در مورد خسارات و تلفات ناشی از این حملات معلومات ارائه نشده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده به همتای اسرائیلی خود گفته است که واشنگتن از حمله بر عساکر لبنان نگران است و باید اقدامات برای حفاظت از عساکر لبنانی و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان اتخاذ شود. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، آقای آستن چهارشنبه 23 ماه اکتبر در یک صحبت تلفنی با همتای اسرائیلی خود گفته است که واشنگتن از ارسال کمک‌های بشری به شمال غزه از طریق بیت هانون استقبال میکند و اسرائیل باید این کار را انجام دهد. روز یکشنبه در نتیجه حمله اسرائیل بر جنوب لبنان 3 عسکر لبنانی کشته شدند. اسرائیل از کشتن این عساکر عذرخواهی کرده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان نیز گزارش دادند که تاکنون چندین بار مورد حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند، اما اسرائیل به سازمان ملل متحد گفته است که این گزارش ها مبالغه آمیز است. عربستان سعودی و ایران تمرینات مشترک نظامی را راه اندازی کردند. وزارت دفاع عربستان سعودی 23 ماه اکتبر گفته است که این کشور شاهی با ایران و چند کشور دیگر در خلیج عمان تمرینات نظامی مشترک را انجام داد. این دو رقیب شرقی میانه که از مدت‌ها بدین سو از طرف‌های مخالف در تنش‌های منطقه حمایت می‌کردند، در سال 2016 روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. اما روابط ریاض و تهران سال گذشته در پی میانجیگری چین دوباره آغاز شد. ترکی المالکی سخنگوی اردوی عربستان سعودی گفت نیروی بحری شاهی عربستان اخیراً تمرینات مشترک بحری را با نیروی بحری ایران در کنار سایر کشورها در خلیج عمان به پایان رسانیدند. این در حال است که اسنا خبرگزاری دانشجویان ایران دوشنبه از طرح راه اندازی تمرینات نظامی مشترک میان دو کشور در بحیره احمر خبر داده بود. اسنا به نقل از شهرام ایرانی جنرال نیروهای بحری ایران گزارش داده است که گفته است عربستان سعودی از تهران خواسته بود تا تمرینات مشترک نظامی را در بحیره احمر سازماندهی کند، اما مالکی دیروز گفت در حال حاضر تمرینات بیشتر نظامی در نظر گرفته نشده است. ایالات متحده آمریکا چهارشنبه 23 ماه اکتبر برای نخستین بار ابراز داشت که شواهد را مبنی بر حضور سربازان کوریای شمالی در روسیه مشاهده کرده است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در یک کنفرانس مطبوعاتی در روم گفت شواهد در دست است که نشان می‌دهد سربازان کوریای شمالی در روسیه حضور دارند. وی اضافه کرد که اگر طبق ادعای کیف کوریای شمالی برای جنگیدن در کنار روسیه بی‌نهایت جدی خواهد بود. او اضافه کرد که اگر طبق ادعای کیف کوریای شمالی برای جنگیدن در کنار روسیه باشد، در مقابل ایالات متحده به نهایت جدی خواهد بود. آستن بیان داشت اوکراین آمادگی می‌گیرد. این یک موضوع است که باید منتظر ماند تا دیده شود که آنها یعنی سربازان کوریای شمالی در روسیه در آنجا چی می‌کنند. آستن بیان داشت که این ادعای اعزام سربازان کوریای شمالی به روسیه یک ثبوت دیگر برای این مدعا است که اردوی روسیه با مشکل کمبود نیرو روبرو است. قانون‌گذاران ایالات متحده آمریکا حکومت پاکستان را یک حکومت نظامی با چهره ملکی خواندند. بیش از 60 عضو کنگره ایالات متحده 23 ماه اکتبر به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نامه نوشته و خواهان مداخله وی در رهایی محبوسین سیاسی در پاکستان و شمول عمران خان صدر اعظم سابق آن کشور شدند. در این نامه آمده است که در ماه فوریه است که در ماه فوریه انتخابات پارلمانی پاکستان به سطح تاریخی شاهد بی‌نظمی‌ها به شمول تقلب گسترده در انتخابات، تلاش‌های حکومت برای سلب حق رای دهندگان، توقیف‌ها و حبس رهبران سیاسی، خبرنگاران و فعالان بود. قانونگذاران ایالات متحده روی تقاضاها برای آزادی فوری خان و ختم بازداشت خودسرانه گسترده حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان تاکید کردند. در این نامه خطاب با بایدن آمده است که در حداقل ما از حکومت شما می‌خواهیم که فوراً از حکومت پاکستان ضمانت امنیت و رفاه خان را دریافت کرده و از مقامات سفارت بخواهد که با او در زندان ملاقات کنند. این قانونگذاران آمریکایی نگرانی خود را در مورد آنچه که آنها به نام نقض گسترده حقوق بشر در پاکستان پس از انتخابات پارلمانی آن کشور محکوم کردند ابراز داشتند. تا کنون قصر سفید هیچ واکنش فوری به این نامه ارائه نکرده و مقامات پاکستانی نیز در مورد آن ابراز نظر نکردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. 24 ماه اکتبر مصادف بود با روز پولیو. بیماری فلج کننده کودکان زیر 5 سال که بر علاوه افغانستان، پاکستان اکنون هم برخی مناطق غزه شاهد سایر این ویروس است. تا همین دم پاکستان 40 واقع مثبت و افغانستان 22 واقع مثبت پولی رو ثبت کرده است. در این رابطه به گزارش توجه کنید که همکارم قدیر مشرف تهیه نموده است.
افغانستان در بیش از 2 دهه اخیر با راه اندازی کمپاین های متعدد فرعی و سرتاسری تلاش کرده پولیو این ویروس فلج کننده کودکان را محو سازد، اما هنوز در کنار پاکستان تنها کشور است که نتوانسته به این مهم دست یابد. سید علم شینواری متخصص صحت جهانی در واشنگتن فاکتورها و عوامل متعدده از جمله عدم آگاهی مردم، مشکلات امنیتی، کمبود واکسین کنندگان زن، نحوه برنامه های تطبیق کمپاین و تردد مهاجرین واکسین نشده در دو طرف مرز را در ناکامی محو کامل پولیو در افغانستان برمی شمارد.
هماهنگی بسیار قوی باید در بین پاکستان و افغانستان، البته در بین سیستمای صحیشان موجود باشه و با همکاری با سازمان‌های جهانی که تا بتونن این مشکل به صورت مشترک حل کنن. این کار یک فرد و یک کشور نیست، بلکه کار چندین کشور، مثل قبل گفتم چندین کشور و چندین بازیگر است. تا که اینا در بین خود اگر همکاری و هماهنگی درست نداشته باشن، فکر نمی‌کنم که ما بتونیم به بسیار آسانی ویروس از افغانستان محو کنیم. عین شکل از افغانستان، از پاکستان همچنان.
فیروز شاه معاون اداره صحت پشاور به صدای امریکا گفت که در بخش چگونگی سطح هماهنگی حکومت پاکستان با حکومت طالبان، مقامات صحت حکومت مرکزی می توانند معلومات دهند، اما در منطقه خیبر حکومت خیبر پشتونخوا تیم های سیار را برای واکسین کردن کودکان واکسین نشده گماشته است.
ما در مناطق مختلف خیبر که محل ورود مهاجرین است، تیم‌های دائمی ترانزیت را موظف کرده‌ایم که از طرف روز و شب فعالند. این تیم‌ها حتی در میدان‌های هوایی، در ایستگاه وسایط مسافربری و پست‌های تلاشی و نقاط ورودی سرحدی حضور دارند. ما مشخص می‌سازیم که در کدام مناطق نقاط ورود مهاجرین وجود دارد و ما تیم‌های خود را در آنجا موظف می‌کنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان و ادعای تامین امنیت، انتظار می رود کودکان مناطق دورافتاده افغانستان که در 20 سال پسین به واکسین دسترسی نداشتند واکسین شوند. اما یکی از عوامل عمده عدم موفقیت کمپاین های واکسین در مناطق مهراقی پولیو در افغانستان و پاکستان در سالیان پسین، بر علاوه مسائل امنیتی، باورهای نادرست و عقاید ضعیف دینی مردم در تطبیق واکسین بوده است.
در ټول هغه دلایل چې د خلکو له خوا یې اوریدلې دي او هغه چا چې دا پروپاګند کړی دی یا دا مثال بد تبلیغات منفی تبلیغات یې کړی دي، هغه خلک په خپله هم ځینې خو په شعوري لحاظ باندې دا کار کوي، مقابله کوي، مخالفت کوي، بدون له کوم تحقیق نه، بدون له کوم معلوماتو نه په یو شي باندې د حرام فتوا ورکوي. حالانکه که موږ وګورو نو هغه څوک چې دا خبرې کوي نه خو په دیني لحاظ باندې مستند خلک دي او نه د طب په هکله باندې د چې کوم ښه معلومات لري چې موږ وایو چې بله دا یو مستند ډاکټر دی، نو د خبره به ځکه مستند وي او یا د دې په هکله باندې معلومات کړی وي چې واکسین څه شی دی.
حنفی تاکید میکند که با توجه به سنتی و مذهبی بودن مردم افغانستان، استخدام علمای دینی در گروه های تطبیق واکسین پولیو میتواند راه را برای بلند بردن آگاهی دانش دینی مردم و تشویق آنان در تطبیق واکسین باز کند. با این حال سید علم شینوار متخصص سطح جهانی تاکید میکند که افغانستان میتواند با اجرایی کردن برنامه های کشورهای موفق در محو پولیو این بیماری را در افغانستان نیز ریشه‌کن سازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرنگاران از ماه آگست بدین سو پس از برکناری شیخ حسین صدراعظم سابق این کشور از آزادی بیان لذت می‌برند، اما انتقاد از مخالفین که باعث برکناری شیخ حسین شدند می‌تواند واکنش شدید در پی داشته باشد. شرح بیشتر گزارش سارا زمان از صدای امریکا را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
سید خان به تاریخ 24 جولای در حالی که در مورد سرکوب مرگبار اعتراضات ضد حکومتی گزارش میداد بازداشت شد. خان گزارشگر یک رسانه آلمانی میگوید به دستهای شلچک زدن و چشمهایش را بستن و ساعتها مورد لطوکوب قرار گرفت.
آنها مرا با توقیف کردن بزرگترین فرزندم تهدید کردند. من ترسیدم و نتونستم حرف بزنم. آنها تهدید کردند که سه انگشت دستم را قطع خواهند کرد تا دیگر نوشته کردن نتوانم.
خان به تاریخ 6 آگست یک روز پس از استعفا و فرار شیخ حسینه به هند آزاد شد. طی 15 سال حکومت حسینه در بنگلادش شاهد کاهش آزادی بیان بوده است. بین سالهای 2009 و 2024 این کشور به ردیف 44 در شاخص جهانی آزادی رسانه ها نزول کرده است. رکسانا انزومن نیکول خبرنگار یکی از چینل های خبری بنگلادش میگوید خبرنگاران بین چهار چوکات که حسینه و حزب عمومی لیگ برای آنها تعیین نموده بود فعالیت میکردند.
شماره از قواعد شفاهی وجود داشت که از ما میخواست در مورد فساد مالی شماره از افراد چیز نگوییم. ما از این قواعد شفاهی به خوبی آگاه بودیم.
سرکوب دولتی ممکن پایان یافته باشد، اما خشم گسترده علیه حزب عمومی لیگ شیخ حسینه چالش دیگر را برای خبرنگاران ایجاد کرده است. نیکول پس از آنکه معترضی را که با حامیان حزب عمومی لیگ در روز سالگرد مرگ شیخ مجیب الرحمن مؤسس کشور بنگلادش و پدر حسینه درگیر شده بودند مورد پرسش قرار داد، در صفحات مجازی مورد تمسخر قرار گرفت. روزی که حسینه از کشور خارج شد، اعتراض کنندگان به دفاتر تلویزیون سموی و سایر رسانه‌های طرفدار حزب عمومی لیگ هجوم بردند. بیشتر از 20 خبرنگار به دلیل حمایت از صدراعظم سابق و جرایم علیه بشریت در ارتباط با مرگ اعتراض کنندگان در زمان سرکوب تظاهرات ماه جولای توسط حکومت شیخ حسینه متهم شدند.
در ماه جولای و آگوست حکومت به ما دستور داد تا در مورد شماری از نهادهای حکومتی که توسط معترضین در آن خرابکاری صورت گرفته بود تمرکز کنیم و ما این کار را کردیم. اما متهم ساختن خبرنگاران به همدستی در قتل واقعا تاسف‌بار است. احساس میکنم این به آزادی بیان در این کشور صدمه خواهد رسانید.
اما خان که با تهدید از جانب ادارات دولت شیخ حسینه روبرو بود، از چند سال گذشته بدین سو در پیدا کردن با کار در رسانه‌های داخلی بنگلادش با مشکل مواجه است. میزبان یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی بنگلادش است و خلافکاری‌های داشته حکومت شیخ حسینه را برملا می‌سازد. رسانه ها در بنگلادش در مقایسه با گذشته ممکن حالا آزادی بیشتر داشته باشند، اما انقسام سیاسی عمیق در این کشور وجود دارد و این معنی که خبرنگاران هنوز هم باید متوجه آن چه بیان میکنند باشند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است در سال 2009 با ابتکار روسیه تأسیس شد و برزیل، روسیه، هند و چین اولین اعضای آن بودند. اما گزارش ها می رساند که بیشتر از 40 کشور جهان به شمول افغانستان خواهان عضویت در این سازمان شدند. اینک بریکس تا چه اندازه می تواند بدیل انکشافی برای کشورهای روبر رشد به شمول افغانستان باشد و آینده این سازمان چه خواهد بود؟ رویا زمانی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که به توجه شما رسانیده می شود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشست روز چهارشنبه بریکس در شهر کازان گفت که بیش از 30 کشور جهان علاقمند شمولیت در این بلاکند. سازمان اقتصادی بریکس در سال 2009 عمدتاً به هدف مبارزه با سازمان‌های مطرح غرب با ابتکار روسیه تأسیس شد. غوث جانباز دیپلمات پیشین در مسکو و کارشناس مسائل سیاسی میگوید که این گروه در حال حاضر در بطن و کارنامه‌های خود یک تشکیل بدیل برای سایر سازمان‌های اقتصادی موجود است.
تلاش برای دسترسی برای امطور یک الترناتیو جریان دارد و این سازمان مستمر است که اما که یک بدیل یا آلترناتیو ایجاد بکنه. میاد این که چی وقت ایجاد باشد فعلا پیش بینی حساب میشه.
اما حیدر عدل آگاه مسائل اقتصادی و سیاسی میگوید که از یک سال به این سو که روسیه ریاست این گروه را در دست دارد، بلاک بریکس شاهد تغییرات زیادی بوده است که یک افزایش تجارت بیش از 10 تریلیون دلار در جهان را شامل می باشد.
کام و اعداد که فیصدی هایی که جمع‌آوری شده برای انکشاف این بریکس نشان می دهد که تا سال 2028 از تمام کشورهای دنیا یا به خصوص از جی 7 اینا پیشی میگیرن، رشدشان از 40% بالا میره، ولی رشد تجارت جهانی و اقتصادی اروپا متاسفانه نشان میده که در حدود 8% پایان میآید.
حکومت طالبان قبل از برگزاری نشست بریکس از روسیه خواست تا به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت کند، اما روسیه با رد درخواست طالبان گفت که مسکو به تنهایی نمیتواند از طالبان دعوت کند، بلکه دعوت نمایندگان حکومت طالبان به تصمیم تمام اعضای این سازمان بستگی دارد.
افغانستان یک کشور نیست که به او اندازه یک اقتصاد قوی داشته باشه که یک جایگاه به خصوص را در این مجمع داشته باشد، اما عضویتشان به خاطر گسترش روابطشان با سایر کشورها در این مجمع اگر امکان پذیر باشه این خوب است، اما مشروط به اینکه اینا به هیچ قیمت نخواهند که کار بکنند تا در تقابل با غرب عضو مجمع بریکس شوند.
تأکید نشست سه روزه سران گروه بریکس روی برجسته‌سازی شکست تلاش‌های ایالات متحده برای منزوی‌سازی روسیه به دلیل اقدامات نظامی مسکو در اوکراین است. کرملین از این اجلاس به عنوان بزرگترین رویداد سیاست خارجی روسیه تا اکنون یاد کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک روز پس از آن که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که بر اساس معلومات آنان دو قطعه نظامی کره شمالی در روسیه برای نبرد به بالقوه در اوکراین تعلیمات نظامی می‌بینند، ایالات متحده می‌گوید شواهدی از حضور قطعات کره شمالی در روسیه وجود دارد. کارلا باب از صدای امریکا در مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
مقامات امریکایی می گویند زمان و چگونگی جابجایی قوتهای کوریای شمالی مستقر در روسیه برای جنگ در اوکراین تا هنوز مشخص نیست. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده:
این که آنها دقیقاً چه کار می کنند باشد تا دیده شود.
تأثیر چند هزار عسکر کوریای شمالی احتمالاً در میدان جنگ اندک خواهد بود، اما به گفته تحلیلگران پیامدهای سیاسی آن بزرگ خواهد بود. چارلز کوپچان از شورای روابط خارجی:
به نظر می رسد که کوریای شمالی از شراکت استراتژیک با روسیه که در حال فراهمی تسلیحات است به یک متحد تبدیل می شود که نه فقط کمک فراهم می کند بلکه به عنوان یک متحد وارد نبرد نیز می شود و این امر رابطه را به چیز نزدیکتر به یک اتحاد سوق می دهد.
قصر سفید روز چهارشنبه نگرانی خود را در مورد آنچه که روابط دفاعی بیباکانه و خطرناک آن ابراز کرد. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید:
نه تنها نگرانی در مورد تأثیر جنگ در اوکراین، بلکه تأثیری که این امر می تواند در اقیانوس آرام و هند داشته باشد و کیم جونگ اون تا حدودی از آن سود ببرد.
جان کربی مشاور امنیت ملی گفت که واشنگتن برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌هایش و دیدن چگونگی دیدگاه چین به این اقدام به بیجینگ تماس خواهد گرفت و همچنین به پیونگیانگ هشدار داد.
اگر این نظامیان کره شمالی تصمیم بگیرند به جنگ علیه اوکراین بپیوندند، به اهداف نظامی مشروع تبدیل خواهند شد.
در مورد روسیه کربی گفت هر گونه استقرار احتمالی نیروهای کره شمالی علیه اوکراین نشانه ناامیدی و ضعف خواهد بود.
این که او یعنی پوتین از یک کشور خارجی کمک می گیرد، من فکر می کنم این خود به این معناست که نیروهای مسلحش تا چه حد زیر فشار قرار دارند و وضعیت تا چه حدی به باور او نامشخص است.
ایالات متحده در روزهای آینده وعده تحریم های جدیدی را در برابر روسیه داده است و آن دسته از افراد و نهادهایی را که خارج از این کشور هستند و با ماشین جنگی آن کمک میکنند هدف قرار میدهد.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
11 سال قبل سازمان ملل متحد در پاسخ به شواهد 3 دهه که توسط سازمان های غیر حکومتی و حکومت های مختلف مبنی بر نقض حقوق بشر در کوریای شمالی گردآوری شده بود، کمیسیون تحقیق حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک خلق کوریا را تأسیس کرد. یک سال بعد کمیسیون گزارش منتشر کرد که در آن تایید کرد رژیم کوریای شمالی مرتکب طیف گسترده از نقض حقوق بشر شده و همچنان به ارتکاب آن ادامه می دهد. بر اساس گزارش حقوق بشر سال 2023 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد کوریای شمالی، مردم کوریای شمالی در معرض طیف گسترده از نقض حقوق بشر، از جمله بازگرداندن اجباری، قتل‌های فراقانونی، سقط جنین اجباری و بدترین اشکال کار کودکان در میان سایر سوء استفاده ها قرار گرفته اند. در 8 اکتبر سال 2024، 1 دهه پس از انتشار گزارش کمیسیون، ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن بیانیه مشترکی در مورد تقویت همکاری برای بهبود حقوق بشر در کوریای شمالی صادر کردند. در آن آنها به گزارش‌های معتبر از اعمالی که شامل اعدام‌های جابجایی، ترور، آدمربایی، از جمله ربودن اتباعی خارجی، شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی و ناعادلانه است توجه می‌کنند. در بیانیه مشترک آمده است رژیم کوریای شمالی یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان است که مرتکب نقض و سوء استفاده در داخل و خارج از قلمرو خود می شود و با ادامه بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در آنجا ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کوریای جنوبی معتقدند که زمان تغییر تاکتیک فرا رسیده است. آنها جامعه بین المللی را ترغیب می کنند که رویکرد خود را در مورد مسائل حقوق بشر کوریای شمالی از نظارت بر نقص ها و سوء استفاده ها به ارتقای مسئولیت پذیری و به سوی اقدام عملی تغییر دهند. در بیانیه مشترک آمده است ایالات متحده، جمهوری کوریا و ژاپن بر تعهد خود به ارتقای حقوق بشر و رفاه مردم در کوریای شمالی تأکید میکنند. با انجام این کار ما قصد داریم تلاش‌های مشترک خود را برای افزایش دسترسی به اطلاعات مستقل در کوریای شمالی افزایش دهیم. ترویج پاسخگویی برای کسانی که مسئول نقض حقوق بشر در کوریای شمالی هستند، حمایت و تقویت صدای فراریان و پناهندگان کوریای شمالی برای افزایش آگاهی جهانی از تخلفات در کوریای شمالی و خواستار حل فوری مسائل ربوده شدگان، بازداشت شدگان و سایر اسرای غیر عادلانه و اسرای جنگی بازگردانده شده و همچنین مسئله خانواده های جدا شده از یکدیگر هستند. در بیانیه مشترک آمده است هر 3 حکومت مواجه با بزرگترین چالش های دوران ما در مقابله اند و در تعهد خود برای تقابل با چالش های حقوق بشر در کوریای شمالی اکنون و در آینده متحد هستیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوش برایتان آرزو میکنیم.